آنان 23 نفر، خاطرات خود نوشته احمد یوسفزاده، قسمت دوم. وقتی موضوع اعزام رو با مادرم در میون گذاشتم، دلش انگار پر از غم و غصه شد. آهی کشید و گفت: ننه، این روزا تو جبهه بکش بکشه، تو هم که تازه از جبهه برگشتی. برادرانت محسن و یوسف و موسی هم که هر کدوم یه دفعه رفتن، تو حالا بمون چند ماه دیگه برو. نشستم به زبون ریختن، از جبهه ها گفتم، از هزاران رزمنده‌ای که بعد از مدت ها حضور در خط مقدم باید برگردن و سری به خانواده و زن و بچه و پدر و مادرشون بزنن، از سرمایه سنگرهای خیس، از هر چه که فکر می کردم به راضی شدن مادرم کمک می کنه. وقتی شنید اون تنها مادری نیست که جنگ جگرگوششو به خود می خونه، کمی به فکر فرو رفت. به حرف که اومد همچنان سر موضع خودش ایستاده بود و بر این باور بود که اگه جبهه رفتن ادای دین به دین و مملکته، با یک بار رفتن من دینم رو ادا کردم و اگر دیگران هم وظیفه‌شون رو انجام بدن، دیگه نیازی نیست یکی مثل من هنوز از جبهه بر نگشتی دوباره به جبهه بره. اصرار بیش از اون رو بیفایده دیدم. شاید اگه بیشتر چونه می زدم می تونستم رضایتش رو جلب کنم، اما هرگز نخواستم دلشکستگیش رو وقتی از رفتن من مطمئن میشه ببینم. ترجیح دادم بی خبر برم. مردم جیرفت و کهنوج گروه گروه آمده بودن مقابل محل تبلیغات سپاه جیرفت تا رزمندگان رو بدرقه کنن. لندکروزی که غرق در پرچم بود و بلندگوی قوی روی سقفش نصب شده بود، سراسر روز در خیابونهای شهر خبر اعزام رزمندگان رو جار زده بود و سرودهای حماسی پخش کرده بود. آقای معلمی، امام جمعه شهر، پشت بلندگوی همون لندکروز محاسن جنگ و جهاد رو برمی‌شمرد. سینی های قرآن و آگنه و اسپند روی دست مادران و خواهران بدرقه کننده بود و هر کس گرم وداع با خانوادهش. من که بی خبر اومده بودم و میون اون جمعیت کسی رو نداشتم، ساک کوچکم رو همایل کرده بودم و جلوی نمایندگی بنز خاور یحیی توکلی ایستاده بودم به انتظار. روز اعزام رسیده بود و قاسم سلیمانی که جوانی جذاب بود و فرماندهی تیپ سارالله رو به عهده داشت، دستور داده بود همه ی نیروها روی زمین فوتبال جمع شوند. در دسته های 50 نفری روی زمین چمن نشستیم. قاسم میون نیروها قدم می زد و یک به یک اونها رو برانداز می کرد. پشت سرش میثم افغانی راه می رفت. میثم قدی بلند و سینه‌ای گشاده داشت. اگه یک قدم از قاسم جلو میافتاد همه فکر میکردن فرمانده اصلی اونه، بس که رشید و بالا بلند بود. حاج قاسم و میثم و چند پاسدار دیگه داشتن به سمت ما میومدن. دلم لرزید. اون اومده بود نیروها رو غربال کنه. کوچیکترها از غربال او فرو میافتادن. نیروهایی رو که سن و سالی نداشتن از صف بیرون میکشید و میگفت: شما تشریف ببرید پادگان، انشالله اعزام های بعدی از شما استفاده میشه. دلم میخواست حاج قاسم میفهمید من فقط کمی قدم کوتاهه، وگرنه 16 سال کم سنی نیست. دلم میخواست جرأت داشتم بیستم جلوشو بگم: آقای محترم، شما اصلا میدونید من 2 ماه جبهه دارم؟ میدونید من به فاصله 100 ارسی از عراقیان نگهبانی دادم و حتی بغل دستیم توی جبهه نبرد ترکش خورده؟ اما جرأت نداشتم. حاج قاسم لباسی به تن داشت که من اونو دوست داشتم. اصلا قیافش مهربون بود. برخلاف همه فرمانده های نظامی، او با تواضع نگاه میکرد و با مهربانی تحکم. در این حال به اعتراض اخراجی ها توجهی نمیکرد. حاج قاسم نزدیک من رسیده بود و من نزدیک پرتگاهی انگار. با خودم فکر میکردم کاش ریش داشتم. به کنار دستیم که هم ریش داشت و هم سیبیل، لبته میخوردم لعنت بر نوجوانی که یقی منو تو اون هیری بیری گرفته بود. هیچ موی روی صورتم نبود. از خط سبزی هم که پشت لب هام دمیده بود در آن بگیر و ببند کاری ساخته نبود. باید صورت لعنتیم رو به سمت دیگری میچرخوندم که حاج قاسم نبیندش، اما قدم چی؟ یه سر و گردن از دیگران پایین تر بودم، درست مثل دندانه شکسته شانه ای میون صفی از دندانه های سالم. باید برای دندانه شکسته فکری می کردم. سخت بود، اما روی زانوهام کمی بلند شدم. نه اونقدر که حاج قاسم فکر کنه ایستادم و نه اونقدر که ببینه نشستم. حالتی میانه نشست و ایستاده بود، نیمخیز. آره نیمخیز. از کوله پشتیم هم برای رسیدن به مطلوب که فریب حاج قاسم بود کمک گرفتم. باید اونا هم سمتی میذاشتم که محل عبور فرمانده بود و گردنم رو به سمت مخالف نگاه حاج قاسم میچرخوندم. کلاه آهنی هم بی تأثیر نبود. کلاه آهنی بزرگ و کوچیک نداره، تک سایزه. این امتیاز بزرگی بود که من در اون لحظه داشتم. با اجرای این نقشه هم مشکل قدم و هم مشکل بیریشیم حل شد. مونده بود دقت حاج قاسم، که دقت نکرد، رفت و نام من در لیست نهایی اعزام ماند. لیستی که به افراد اجازه میداد در ایستگاه راه آهن پا روی پله های قطار بگذارند و با افتخار سوار شوند. این داستان ادامه دارد. کتاب بعدی را شما پیشنهاد کنید. صدای کتاب مشرق نیوز.ir